السلام الله علیه و صلوات نبی
اللهم صل
علی
محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی واقعی و کامل که شایسته است در همه امور شما ملاک و میزان قرار گیرد، منش و رفتار و حرکات کسانی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آوردن و مال و ثروتشان را با آن که دوست دارن به خیشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائلان و در راه آزادی بردگان می دهن و نماز را با همه شرایطش برپای می دارن و زکات می پردازن و چون پیمان بندن وفاداران به پیمان خویشند و در تنگ دستی و تهی دستی و رنج و بیماری و هنگام جنگ شکیبایند، اینانند که در دینداری و پیروی از حد راست گفتند و اینانند که پرهیزکارانند. آیه 177 سوره مبارکه بقره. صلوات الله علیه
و سلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و عرض سلام و ارادت محضر اساتید بزرگوار، مخصوصاً استاد بزرگوار جناب آقای دکتر خسرو فنا که زحمت کشیدن مثل همیشه هر جلسه ما با حضور ایشان رونق داره. خدا رو شکر میکنیم. از حضور همه سران گرامی هم تشکر میکنم. من داشتم نگاه میکردم آخرین جلسه همون 16/9 بوده، 16/9/98 بوده، پیش از دو ماه خلاصه فاصله افتاده. شبا بتونیم در خدمت استاد باشیم. یه پیشنهادی بود که ما بتونیم یه نشست یک روزه ای رو داشته باشیم برای اینکه بحث رو انشاءالله بتونیم مقدار فشرده تر جمع کنیم. و البته یه پیشنهاد مربوط به میان ترم بود که ازش فاصله گرفتیم. حالا انشاءالله بعد ببینیم که فرصتی اگر بتونیم کار بکنیم در این صورت انشاءالله پیش میبریم که بتونیم به نظرات استاد مخصوص نظریه که شما مد نظر هست برسیم. من بیشتر از این تصحیح اوقات نکنم در خدمت استاد بزرگوار هستیم. استفاده کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد. الوصية محجة الحسن العسكري أبو محمد التراب المقدم يفدى بندان تبريك عرض مكنم روز المبارك رو ميلاد با سعادت بيبي دو عالم فاطمة زهرا سلام الله عليها و ولادت حضرت امام رضوان الله علي مخصوصا به بانوان عزیز در جلسه که به همین مناسبت روز زن رو هم تبریک میگم. خب ما در جلسات گذشته بحث مبانی علوم انسانی حکمی و اسلامی رو بحث کردیم. عرض کردم که مقصود از علوم انسانی حکمی یعنی علومی که از مبانی حکمی استفاده می کنه. مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی و ارزش شناختی رو بحث کردیم. آخرین مبنایی که بحث شد مبنای ارزش شناختی بود و درباره معیار ارزش بحث کردیم. ارزش ها چون به باید و نباید ها سرکار دارن لذا صدق و کذب بردار نیستن، چون صدق یعنی مطابقت با واقع و کذب یعنی عدم مطابقت با واقع. باید و نباید هم از سنخ گزاره توصیفی نیست تا مطابقت یا عدم مطابقت با واقع داشته باشن، ولی از میتوان از فضیلت یا عدم فضیلت یا ارزش و عدم ارزش صحبت کرد. معیار ما از گزاره ارزشی گفتیم اون گزاره ایست که به حسن عدالت منتهی بشود و ضد ارزش اون گزاره ایست که به در واقع قبح ظلم برگرده. در چیستیه و در ملاک در واقع ارزش و چیستی ارزشی بحث شد، اما در معیار ارزش هم گفتیم که حسن عدالت و قبح ظلم بدیهی است. بعضی مصادیق عدالت و ظلم رو با عقل میتونیم درک کنیم، بعضی رو هم با از طریق شرع. یعنی معیار تشخیص مصادیق عدل و ظلم تا بعد حکم به حسنش یا قبح آن داده بشود ملا در واقع معیار عقل است و شرع است. یه نکته ای رو در بحث گذشته اضافه کنم که گاهی اوقات فعلی مصداق عدل یا ظلم است. حالا در کتاب های مثلا سنتی مثال میزنن ضرب الیتیم، زدن بچه یتیم اگر زدن مثلا آرامیست آسیبی نبینه برای تربیتش باشه میگن این میتونه مصداق عدل باشه، اما اگر نه زدنی که به او آسیب بزنه یا به قصد تربیت نباشد این مصداق ظلم است. یا مثلا فرض کنید سرقت مال مردم، خب این مصداق ظلمه، اما کسی کاری انجام داده، زحمت کشیده، حقشو مثلا میگیره، این مصداق عدله. پس یه وقت عدل و ظلم مصداق فعل است، یه وقت عدل و ظلم مصداق در واقع عدل و ظلم وصف ساختاره. ساختاری وقتا این متصف به ظلم میشه یا ساختاری متصف به عدل میشه. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید ساختار مالیات در کشور ما یه ساختاریست که خیلی راحت گردن کلفتا فرار مالیاتی دارن، اما آدم های ضعیف، کارگر، کارمند، این نمیتونه فرار مالیاتی داشته باشه. مالیات مال آدم های ضعیفه. اما اینه این پزشکای مثلا میلیاردی که جراحای حالا پزشکا همه میلیاردی نیستن، خیلیشون بنده خدا اونا هم زندگی متوسطی دارن، ولی اون پزشکانی که درآمدهای میلیاردی دارن یا وکلایی که درآمدهای میلیاردی دارن یا وارداتچیایی که درآمدهای میلیاردی دارن، اینها به راحتی فرار مالیاتی دارن. چرا؟ چون ساختار مالیات غلطه. ساختار مالیات ظلمه، عدل نیست. یا مثلا فرض کنید ساختار، حالا چون ایام انتخابات هم هست، ساختار مجلس، اصلا ساختار این مجلس موجود ما چند تا از چند جهت متصف به ظلمه. یک، نظارت داخلی نداره. اینکه 90 نفر نماینده مجلس عمدتاً به خاطر فساد اقتصادی رد صلاحیت بشن، یعنی یک سوم نماینده ها فاسد شدن. این ساختار غلطه. حالا فرض کن اینا رو هم بگیرن بندازن زندان محاکمه کنن، خب بعدش چی؟ تو باید ورودی طوری باشی که ساختار باید بگونی باشی که فساد منتهی نشه. یا مثلا ساختار مجلس، اصلا وظیفه مجلس تقنین است و نظارت، از خود این دوتا اصلا درست انجام نمیشه. مثلا همین برنامه بودجه سال آینده ای که کمیسیون تلفیق مصوب کرده، ما سال آینده با بحران وحشتناک برنامه بودجه مواجه خواهیم شد. چرا؟ چون کمیسیون تلفیق نشستن بحث کردن، بعد وقت رای گیری یه عده رفتن بیرون از نمایندگان که رای ندن، نه مثبت نه منفی، متهم نشن که رای مثبت دادن یا متهم بشن که رای منفی دادن. خب اکثرا یه رای دادن با یه تفاوت مختصری البته و این تصویب شد. خب فردا این سمکم تولیان این ساختار این مسببه چه تبعات بدی داره. این ببین به خاطر این نیست که بگیم حالا چون این مجلس مثلا جمع کثیری اصلاح طلب داشته، نه، ساختاره غلطه. حالا اصولگرا هم یادم میاد، مگر همون این 90 تا نماینده که فساد اقتصادی داشتن یا فساد اخلاقی داشتن، اینا همه اصلاح طلب بوده، اصولگرا بوده توشون. انسان دیگه انسان به امان الله وسوسه میشه. پس حالا تعدد مثال نزنم، مثلا بخور های مثالی بد نیست بزنم، آمش برورش ما. شما ببینید بچه های ما تو ابتدایی متوسط اول و دوم، قدیم حالا راهنمایی بود بعد دبیرستان، این همه ادبیات فارسی میخونن، عربی میخونن، انگلیسی میخونن، نه فارسیش رو فارسی، نه عربی و عربی انگلیسی. چون ساختار تعلیم و تربیت ما حافظه محوره، نه تفکر محور. بعد هم دانشگاه میان هم میتونن حفظ میکنن، چون دانشگاه دکتری ما هم مثلا بعد فرض کنید چند واحد درس میخونن کلاسشون، نه دکتری
24 واحد
آموزشی داره. بعد میگیم تو باید اینو بخونی حفظ کنی امتحان هم بدی، بعد هم میگیم امتحان جامعه هم باید بدی. این 4 تا 5 تا کتابه حفظ کنن امتحان جامعه بدن، همش حفظه. یعنی از ابتدایی تا پی اچ دی حفظ. ساختار غلطه. ولی زو میبینید مثلا وقتی دکترا هم میگیره میخواد هیئت علمی بشه، از 100 نفر مصاحبهشو میگیرید دو تاشون به درد جذب هیئت علمی نمیخوره. چون با نه که اینا بیچاره استعداد ندارن، هوش ندارن، نه، قدرت یعنی زمینه و روش تفکر بهشون نیاموختیم. این میشه ساختار غلط، یعنی این ظلم و عدل وصف ساختاره. از من یکی از حالا نکاتی که توی الگوی حکمی اجتهادی روش تأکید دارم رو هم بحث ساختار است. حالا اینجا هم زود مثلا دوستان نگن که خب آقا رهبری فرمود نگید فساد سیستمی، فساد سیستمی نیست، این غیر از بحث فساد ساختاره. خط یعنی حالا وقتی میگیم فساد ساختار، باز معنیش این نیست که هیچ مثلا حالا این مثلا ساختار بانک مثلا به 4 تا آدم بدبخت هم وام نمیده. اما برای اینم هست که رئیس بانک مرکزی میبینه دیگه من قبول دیگه نمیتونم بپذیرم رئیس یه شعبه بگه من نفهمیدم که در حساب یک کودک 1 ساله 2 ساله 3 ساله مثلا 100 میلیارد 50 میلیارد پوله. من نمیخوام، نمیتونم بپذیرم ازتون. بپذیر نپذیر، ساختارت غلطه، ساختار بانک مرکزی غلطه. لذا هرچه این شعبه میزه، این بانک‌های متعدد و تکثیر بانک‌ها که تو هیچ جای دنیا اینطور نیست، فساد میاره. پس بنابراین خب حالا ما معیارمون برای تشخیص ساختار عدل یا ظلم چیه؟ این نکته اضافه بر بحث قبلی اینه، تطبیق ساختار است با مقاصد. مثلا فرض کنید اگر غایت اقتصاد مثلا فرض کنید توزیع، تولید، مصرف عادلانه هست و اقتصاددانان یه تعریف برای عدالت دارن، هر چی هست و این ساختار رو به اون هدف منتهی میشه یا نمیشه. اگر این ساختار به این هدف منتهی میشود این میشه گفت ساختار عدله، اگر نه ظلم است. پس معیار تشخیص یه وقت میگیم مثلا رفتار رو میخواییم ببینیم عدل یا ظلم، میبینیم عقل میفهمه چی میگه یا شرع چی گفته، این روشنه. فعل عدل و ظلم رو با عقل و شرع میشه تشخیص داد، اما ساختار عدل و ظلم رو با شرع نیومده بگه مثلا این ساختاری که الان بانک مرکزی داره یا ساختاری که تعلیم و تربیت، این ساختار عدل یا ظلمه. تو ساختار بشر خلقش میکنه، ساختار ساخت بشره. بشر یه وقت یک وسیله صنعتی میسازه، مثلا این میکروفون میسازه، این موبایل میسازه، یه وقتا میاد چیکار میکنه، ساختارهایی میسازه که بر اساس ساختارها رفتارها جهت پیدا میکنن. یه ساختار تعلیم و تربیت متفکر تربیت میکنه، یه ساختار تعلیم و تربیت یا آدمی با این محفوظاتی که 4 روز تو ذهنش هست 4 روز دیگر ذهنش میکنه. جالبه بدانید، مگه نمیگیم ساختار عدل و ظلم؟ ما امروز یک واحد دانشگاهی تو دانشگاه آزاد افتتاح کردیم به نام دانشگاه فرشتگان، واحد فرشتگان، برای دانشجویانی که توانایی شنوایی و تکلم ندارن. باور میکنید، من خودم نمیدونستم این راه، باور میکنید اولین دانشگاهیست که در ایران شکل گرفت؟ خب مگر نمیدید ساختار آموزشی باید عادلانه باشد؟ خب این کسی که مثلا فرض، حالا اینایی که نابینان خب میان تو کلاس های
افراد معمولی شرکت میکنن با خط بریل استفاده میکنن، میتونن تا پی اچ دی برن. اما اینایی که کرولال هستن اون نمیتونه به تو این کلاس استفاده کنه، مثلا آموزشش متفاوته. کشورهای دیگه هم نمیتونه بره، چون میدونید زبان اشاره کرولال ها در هر کشوری متفاوته. یعنی ما زبان برای بین‌المللی برای کرولال ها نداریم. یعنی بیچاره هیچ جای دنیا نمیتونه به تأثیر کنه. تو ایران هم دانشگاهی نداشتن، این همه دانشگاه دولتی، این همه دانشگاه آزاد. خب این یعنی ساختار ظلم. این معنیش نیست که ساختار ظلمه ها، یعنی ساختار عدلی که برای همه انسان ها، همه انسان ها با توانمندی ها و ناتوانی هاشون بتونن استفاده کنن، این نیست. یه بنده خدایی سالهای پیش عرض کنم خدمتتون، دبیر مدرسه و دبیرستان را اندازی کرده بود در تبریز، ولی دانشگاه نداشت. اما این دانشگاه اونم تازه دانشگاه آزاد که این بیچارا باید پول بدن. معمولا اینم که کرولالن عمدتا در مادراشون هم همینطوری هم و توانایی ندارن که پول بدن. پس ساختار عدل و ظلم رو باید با مقاصد سنجید. حالا مقاصد از کجا بگیریم؟ بنده معتقدم شریعت یکی از منابع مهم مقاصد، مقاصد و شریعت. فقها خیلی جالبه، فقها مقاصد و شریعت رو فقط در بحث استنباط احکام مطرح کردن. اهل سنت بعضیاشون میگن، بعضیاشون مثل ابن عاشور و بعضی دیگه میگن از مقاصد شریعت میشه کشف حکم کرد، حکم شرعی رو کشف کرد. علمای شیعه همه به اتفاق میگن با مقاصد شریعت نمیشه کشف حکم کرد، لذا مقاصد شریعت رو انداختن دور. یه عده از علمای اهل سنت برای کشف حکمش استفاده کردن، علمای شیعه هم که انداختنش دور. این همه کتاب درباره علل و شرایع، العلل علل و شرایع، روایت ائمه است، همه رو کسی بودن که هیچ استفاده اینه بکنن، فقط برای منبر استفاده میشه. حوزه های علمی مند در حالی که علل و شرایع و مقاصد و شریعه بهترین معیار برای کشف ساختار عدل و ظلم. چون ساختار که حکم نمی، ساختار مجموعی از احکامه، توجه دارید؟ یعنی شما با مجموعه از احکام به یک ساختار یا نظام، مقصودم از ساختار نظام سیستم هم هست، همه سازمان رو هم شامل میشه. مثلا یه فرض کن ساختار دانشگاه علام، یا بگی ساختار تعلیم و تربیت در کشور، توجه دارید؟ که اون دیگه در واقع میشه نظام و خود اون نظام مبتنی بر نهاد هست، یعنی یه نهاد تعلیم و تربیتی هست، از نهاد نظام در میاد، از نظام ساختارها شکل پیدا میکنه. خب پس ما انشاءالله به حول خوب الهی در الگوی حکمه اجتهادی که رسیدیم نشان خواهیم داد که چقدر مقاصد و شریعت در بحث ساختارها میتونه به ما کمک کنه. اما بحث امشب ما که بحث روش شناسی نه از
اگر که در واقع بپذیریم که معیار تشخیص ساختارها عدل و در واقع ببخشید تطبیق ساختار با مفاسدش، یعنی که ساختار عدل و ظلمش رو بر اساس مفاسدش بخواییم درک کنیم، به نظر میرسه که عدل و ظلم در قالب یک پیوستار باید مطرح بشن، نه در قالب برش. یعنی مثلا یه ساختار ممکنه که به همه مقاصدش نرسیده باشه اما به یک بخشی از مقاصدش رسیده باشه، بنابراین نه عدل نه ظلم، یعنی در واقع یه جای بینابین هست، مثلا به عدل نزدیکتره به ظلم.
بله، ظلم مراتب. بله،
نکته بعدی اینه که اگر بپذیریم که
دقت کردی تو بیان گامنه حضرت آقا میفرماید کفه عدالت سنگین تره در این چهار دره. این معنیش نیست که همش عدله، یعنی معلومه یه جایی ما از عد دور شدیم. یعنی کفه عدالت یعنی چی؟ یعنی وقتی مقایسه میکنیم مثلا با خیلی از مثلا کشورهای دیگر تو مؤلفه‌های مختلف میبینیم نمودار ما مثلا به عد نزدیکتر است. این کتابی نوشتن سعود 40 ساله، این اومدن با ما در واقع آمارهای کاملا بین المللی در زمین‌ها و مؤلفه‌های مختلف نشون دادن. اما مطلوب ما هنوز این نیست، چون فاصله داریم با اون عدلی که مطلوب.
نکته دوم اینه که فهمیدید مقاصد رو از کجا بگیریم، مقاصد رو از شریعت بگیریم. لزوماً همه ساختارها در واقع مقاصدشون در ارتباط با بحث شریعت نیست. یعنی شما خیلی ساختارهای ممکنه داشته باشید که خود اون ساختار در واقع یه اهدافی رو داره، برای منظوری طراحی شده که علی‌ظاهر خود در دل اون ساختاره میشه مقاصدش رو پیدا کرد. مثلا فرض کن نظام راهنمایی رانندگی، مثلا این نظام در واقع اینکه این ساختاره خوب کار میکنه یا بد کار میکنه ممکنه مقاصدش در دل خود اهدافش باشه.
نه میگه اگر مقاصد ممکنه در شریعت کلی ذکر شده باشه، بعد انسان با عقل، انشالله من عرض کردم تو اولویه که میشتایی توضیح خواهم داد، با عقلی که ناظر به این مثلا اصل فرض کنید نظم و رعایت حقوق انسان هاست که از شریعت گرفتیم و عقلم تایید میکنه، با عقل برنامه ریز میگیم مثلا فرض کنید یه اهداف کاربردی هم میشه تصور کرد، یه اهداف استراتژی داری تو ساختارها و سیستم ها، یک اهداف کاربردی داری. و این اهداف کاربردی رو شما با عقلانیت به دست میارید.
آجا بفرمایید. آجا. آجا
هستین.
اینجا
هست.
و همچنین برای مقاصد اینها، تعیین مقصد اینها هم عقل و شرط میتواند دخالت کنه و انطباق این ساختارها با اهدافشون کار عقل این کاری رسیدن یا نه. درست گفتم؟
من در باره مقاصد و شریعت کاربرده دیگه هم داره از اتایی نشتی بله کاربرده دیگه داره. من یه جهتشون از دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم. رو کردی که ما در مباحث الان داشتیم، همون که در جلسات قبلی فرمودین، رو کردی در حقیقت معرفتی هست. درسته اینکه این مبانی که ما مصرف کردیم و بعد هم ردش ها رو بحث کنیم، توی این دوره رو کرده چی هست؟ در حقیقت معرفتی.
حتی معرفت شناسی نه، چون
معرفتی یعنی روی کرده معرفتی به این جریان به صلاح تحبول. بعد یه روی کرده ساختاری هست، یه روی کرده کار کردی. حالا این ساختاری که شما فرمودین آیا همین مرحله دومه؟
نه تو هم موضوع بحثه معرفتی است.
خب ببینین شما الان
یعنی به عبارتی ما الان داشتیم بحث مبانی روش شناختی رو میگفتیم، ببخشید ارزش شناختی رو میگفتیم و میگفتیم تو ارزش ها وقتی میگیم عدل و ظلم به لحاظ معرفتی بدانید، یه وقت عدل و ظلم وصف فعل رفتاره، یه وقت وصف ساختاره.
خب حالا اون ساختاری که ما میگیم بسازیم،
نه حالا بعد از این که نه دقت کنید بعد از این که مبانی و روش ها توضیح دادیم تمام شد و میگیم خب حالا چه ساختاری باید در آموزش پرورش یا در مثلا دانشگاه باشد یا در حوزه باشد که علوم انسانی حکمی رو تولید کنن. اون بحث دیگری
است. بعد از این
فرآیند. بله. بله. یه حوزه تخصصی باره. من نیست، منم میتونم پیشنهادایی بدم. ولی بعد دوستانی با حوزه تخصصی که دارن تو مباحث مدیریتی و مباحث
یعنی من سوالم همین
تکنولوژی آموزشی
ساختاری و کارکردی که مرحله سوم این سه مقطع کلان معرفتی ساختاری روی کردی
روی کردی
تو بحث قبلی روی تو جلسات قبل
حالا اون دیگه بحث زمان من مصدق و یادمون نیست چی گفتیم روی کردی یادم نیست
نه یعنی روی کردی
ساختار یادم است
روی کردی
نه ساختار یادم است که گفتم
روی کردی هم قصار تو جلسات
قبلی حالا نمیدم یادم نیست
نوع بحثمون یه نوع معرفتی هست بحث
ساختاری هست. نه الان من تو بحث های روش شناسی که انشالله وارد میشیم خواهم گفت که در بحث روش شناسی اصطلاح روش داریم، رویکرد داریم، رهیاف داریم، عرض کنم خدمتتون پارادایم داریم، تکنیک داریم، اینا باید تمایزش رو بهش توجه بشه. گفتیم نگفتیم قبلا نگفتیم اینا مثلا مکتب ارز کنم پارادای روش روی کرد رهیافت نگفتم اینا رو
حالا اگر مبانی نظری و نظریه ها درست باشه یا بر اساس اون نظریه های درست که این معیار ها درش مصداق داشته باشه یعنی این مبانی و این روش درش رعایت شده باشه ساختار اصلاح میشه دیگه اگه یه ساختاری مبتنی بر این مبانی
بله دیگه
یعنی اون ساختار صحیح رو مورد انتظار داشته بله درسته بله
بله کردیم از به ادارت به سطح درسته و ساختار و ساختار هم میکنیم که محصول افعال افعال دیگه مترادی شده نتونه زمان هم میشونه به ساختار
نه ساختار علت رفتار هاست نه معلومه بله یه عدهی ببین ساختار همیشه یه عده قلیلی می سازن اما رفتارهای کثیر معلول ساختار هاست یعنی مثلا ساختار بانک رو ساختار مثلا مالیات رو بیمه رو نوی دین شستن ساختن حالا مجموعه از قوانین و سازمان و همه نهاد و همه اینا میشن چی؟ ساختار مثلا بیمه خب یعنی افراد یه عده افرادی بودن حالا اونا با انگیزه روانشناختی اجتماعی هرچی اومدن یه ساختاری به نام بانک درست کردن به غرض طمع یا هرچی درست ولی بعدش این ساختاره رفتار آدمای دیگه رو جهت میده مدیریت اما این ساختاره غیر از اون طمع است یه چیز دیگه است ولو طمع نقش داشته در پیداش
منظور شما از ساختار چی بود؟ چه تعریف از ساختار توی این بحثی که دارید؟
ببین
ساختار جامعه شناسی مفصل بحثش آیا شما ارادتون یا معنیتون همون بحثش تو جامعه شناسی یا نه؟ یه چیز دیگه اراده چیه؟
جامعه شناسی چی میگن؟ ساختار چی اراده؟
ببینید خب اول جامعه شناسی با ساختارگرها شروع شد با کارکرگرها شروع شد
تعریفش از ساختار
چی میکنم بعد دیدن جواب نمیده شد ساختی کارکردی بعد دیدن جواب نمیده الان اومدن رو کتابای تلفیقی و ترکیبی رو بردن یعنی ساختار یه سازه هست که دو بخش داره یه بخشش عینیه که میتونه نظام باشه سیستم باشه مجموعه از قوانین باشه مقررات باشه فرآیندها باشه یه بخشش که خیلی مهمه ذهنیه اما بر ساختار یعنی تو جامعه یه تعریف ما از ساخت داریم تو جامعه شناسی که این برای بجه خودش اینه که من فکر میکنم شما منظورتون این نیست چون اون خودش داستان مفصلی داره و همچنان نیستاد راجع به این بحثا خود بدار. چون شما فرمودید که ساختارها علت رفتارها هستن، ساختارها در واقع وقتی مثالم که میزنید خب خیلی ایناش مثل مالیات. خب مالیات یه بحث پیشینی داره. بحث پیشینی مالیات اینه که خب واقعا میخواییم از چی مالیات بگیریم، چرا میخواییم بگیریم. خیلی هاش برمیگرد به شرایط ما خیلی و برمیشنیم نظام مالیاتی مینویسیم. از توی این نظام مالیاتی حالا اسمشو بذاریم ساختار یه چیز، یه چیزی میاد بیرون که برای معلم ها و حقوق بگیر ها اینجوره، برای اونا اونجوریه. اینا نمیتونیم بگیم به روز جامعه شناسی برمی کنم، اینا ما نمیتونیم بگیم ساختار مالیاتی یا ساختار اون دوست.
شما ساختار فقط مجموعه قوانین میدونید؟
نه، ما ساختار رو ما یک در واقع اصلش از بنایی اومده، مثل یک اسکلت میمونه که شما یک ساختمان 20 طبقه رو نگاه کنید، قبل از اینکه این ساختمان پر بشه یک سازه فلزی یا بتونه و بعد این سازه فلزی یا بتونه با یه سری ارتباطاتی که وقتی نگاه میکنید میفهمید این چند طبقه هست، چجوریه، کجاش اشبت خونه است و یواش یواش این پر میشه. ما این سازه رو میگیم استراکچر. حالا این سازه بر اساس چی درست شده؟ چرا اینجوری شده؟ خب این بر اساس بحث زمین هست، بر اساس امکانات هست، پول هست و خیلی چیزایی که میگه این ساختمون یا بیش طبقه باشه یا دو طبقه باشه و بعد بقیه چیزا به این ساختار آویزون میشه. فونداسیون و
من اجازه بدید فعلا این مقدار توضیح بدم، چون ما انشالله از کنم در اولوی حکم اجتهادی که قبلا اشاره کردم توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر، اونجا توضیح میدم تغییر سه قسمه: تغییر رفتاری، تغییر راهبردی و تغییر ساختاری. اجازه من ساختار بیشتر توضیح میدم. اجمالا ساختاری که من میگم در مقابل رفتاره، یعنی در واقع
نوع کلان نگریه.
نه، حالا اون ساختار جامعه شناسی رو هم شامل میشم، منافاتی با اون نداره. یعنی اما مثلا فرض کنید من سازمان رو هم جز ساختار میدونم. مثلا فرض کنید سازمان دانشگاه علامه طباطبایی یه ساختار. حالا شما برید یه مقدار عقب‌تر از این بگید سازمان وزارت علوم، اینم ساختار. باز عقبتر برید بگید نظام تعلیم و تربیت در ایران، یه وقت جلوتر عقبتر برید به تعبیری میشه نهاد. نهاد و البته من ساختار دیگه نمیدونم، نهاد اون تلقی است که از تعلیم و تربیت هست استفاده میشه، نظام رو درست میکنه. نظام یه ساختار، مثلا فلسفه اقتصادنای شیسر نظام اقتصاد اسلامی رو خواسته بنویسه، خودش ساختاره. اما این ساختار از سنخ سابجکتیو، آبجکتیو نیست. وقتی اومد دیگه عینیت پیدا کرد، وقتی است که میشه مثلا وزارت علوم، وزارت دانش پرورش میشه، مثلا ساختار حوزه علمیه میشه، مثلا دانشگاه علامه طباطبایی.
تو مدیریت داره اصلا این ساختار با سازمان ها متفاوت.
میدونم، توجه دارم. من عرضم اینه تو این بحثی که من دارم،
مقدم بحث سازمان
ها، آره، من تو این بحثی که دارم ساختاری که من میگم اعم است از سازمان و نظام در مقابل رفتار. نظام معمولا شما در دعوای جامعه شناس و روانشناس اینه دیگه، روانشناس ها چون برای اراده انسان ارزش قائلن، رفتارگرایی میگفتن رفتار انسان. حالا البته رفتار چطور تعریف پیدا میکنه، بعضی محرک و پاسخ رو ادعی مطرح میکردن، حتی بعضی ممکن در روانشناسی هم اراده رو نپذیرن و گرفتار جبر روانشناختی بشن. اما در جامعه شناسی ساختارگرا میگه منکر رفتار آدم ها نیست، ولی میگه رفتار ها زایده ساختار هاست،
اصالت رو به اون میده،
اصالت رو به اون میده. حالا همونطور که اشاره کردی بین ساختارگرایی و کارکرگرایی هم یه پیوند وثیقی هست. معمولا اینه که ساختارگرا هستن معمولا کارکرگرایی رو هم میپذیرن، که حالا اینشانو ما تو بحث روش‌شناسی اشاره میکنیم. پس ساختار در مقابل رفتاره،
رفتار
فردی بعد
تطبیقی که
وقای
فرد باشه.
یا حالا این مراتب مختلفش بود که خدمت رو عرض کرد. حالا بریم سراغ روش یا روش شناسی. اول تلقی
این شناسی رو مقالمون کنار شد جلسه بایمون دین... از شناختی که بعد
مبنای دین شناختی رو نگفتیم، ما
استفاده از نصوص دینی داریم و اینا باید دین شناختی هم بعد آخرین محور
دین
شناختی بعد از روش شناسی.
آره دیگه، چون قبل از اینکه به روش بپردازیم به مبانی دین شناختی، آقا من این تو ذهنم نبود که بحث نکردیم یا ما فاصله بیفته بود. عرض کنم خدمت رو عرض کنم که توضیح مبانی دین شناختی مثل سایر مبانی که بحث کردیم بنا هم طبیعتاً اینجا نباید داشته باشیم کل مباحث دین شناسی رو ذکر بکنیم، اما مهمترین مبنایی که در حوزه دین شناسی باید بهش بپردازیم جامعیت دین هست، کمال دین هست، مقصود دین اسلام هم هست. این یک مبنای خیلی مهمی است که اگر قائل به دین حد اقلی باشیم، یعنی حضور دین در عرصه های اجتماعی رو نپذیریم، طبیعتاً خیلی جا که میگیم مثلا معیار این بحث شرع است، دیگه خب این میره کنار، این معیار شرع منتفی خواهد شد. پس اول باید بپذیریم، معتقد اینو بپذیریم که دین اسلام یک دین جامع است بر اساس حالا آیاتی که در این زمینه است، مثل نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة للمسلمین، یا آیه که مربوط به اکمال دینه، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، استفاده میکنیم که دین اسلام یه دین کامل و جامعی هست. البته این دینم خاتم است، قرار نیست دین دیگری بعدش بیاد، و دین جهانی هم هست برخلاف شرایع دیگر مثل شریعت حضرت ابراهیم برای قومی بود، شریعت حضرت موسی برای قومی بود، ظاهراً همه انبیاء اولو العزم شریعتشون برای قوم خاصی بوده الا پیغمبر اکرم که شریعتش للعالمین و برای همه انسان ها و جهانی هست. حالا اینو تک تک باید اثبات بشه طبیعتاً، ما بنا نداشتیم تو این جلسات اینا رو یکی که اثبات کنیم، به عنوان مبنایی که در جا خودش بحث شده. تو کتاب البته کلام نوین اسلامی که 3 جلد هست، بحث جامعیت اسلام هم در جلد 2 هم در جلد 3 بهش پرداخته شده، مناسبت های مختلف. اما مقصود از جامعیت و کمال اسلام چیست؟ بعضی ممکنه اینطور برداشت کنن که مقصود از جامعیت و کمال یعنی همه چیز رو قرآن ذکر کرده، دیگه نیازی به عقل و تجربه نیست و عقل و تجربه تعطیل است. خب قطعا این مقصود نیست، یعنی ما این هم تفکر اخباریونی است که میگن آقا مثلا ما تمام بحثای مثلا پزشکی رو از آیات روایت باید در بیاریم، تمام مباحث مربوط به بحث کنم تمدن رو و مباحث مختلف من رو حوزه امنیت و دفاع و سلامت و بحث کنم نیازهای بشر رو همه رو باید از قرآن سنت استخراج کنیم. بعضی قدم استدلال میکنم به آیه لا رتب الملا یا بسن الا فی کتاب مبین، در حالی که این آیه هیچ ربطی به قرآن نداره، به کتاب مبین، اینجا این لوح محفوظ، علم الهی. هر جا کتاب در قرآن معنی به معنای قرآن به کار رفته، الکتاب است. مثل نزلنا علیک الکتاب، الکتاب یعنی قرآن، اما کتاب که بدون علم بیاد یعنی علم الهی، لوح محفوظ. لا رتم علی رسول فی کتاب، یعنی هر چی در علم خدا هست، هیچ چی از علم خدا پنهان و غائب نیست. حالا نصوص هم البته کمک میکنن برای فهم ما از این آیات. خب پس به هیچ وجه کمال دین و جامعیت دین به معنای نفی عقل و نفی تجربه نیست. سیره پیامبر و ائمه هم نشون میده که از عقل و تجربه استفاده میکردن. حالا این هم عرض میکنم، بلکه مقصود از کمال و جامعیت اسلام یعنی نفی سکولاریزم. سکولاریزم یعنی دنیاگرایی، یعنی اصالت دنیا. گاهی که ترجمه میکنن عرفیگرایی، اما این لازمشه، لازمه معناست. عربا خوب ترجمه کردن العلمانیه به فتح عین، یعنی عالمگرایی، چون العلمانی هم دارن عربا به کسر عین، یعنی علمگرایی، مصدر جعلیست. یعنی این جهان اصالت دارد، این دنیا، نه آخرت، نه آسمان، همین مقصودم آسمان معنوی است، همین عالم کره زمین و منظومه شمسی و همین چی که با حس مستقیم یا غیر مستقیم درک می شود، این اصالت داره و این رو هم ما از طریق عقل و تجربه به دست بیاریم، عقل و تجربه به عرف. تمام هست و نیست ها و باید و نباید ها رو از عقل و تجربه رو عرف، عقل و تجربه و عرف تحصیل بشه. یعنی دیگه سراغ منبعی به نام منبع وحیانی یا منبع غیر بشری نرمید. پس دو تا جریان مقابل همن، یه جریان میگه عقل و تجربه و عرف برای بشر بس است، عقل بسندگی. حالا عقل اینجا دیگه معنی عام بگیرید، عرف هم شامل بشه، تجربه هم شامل بشه، عقل بسندگی، عقلانیت خودبنیاد شنیده دیگه، عقلانیت یا عقل خودبنیاد مقصود همینه، یعنی انسان از هیچ منبع معرفتی استفاده نکنه. در مقابل این نظر کسانی است که میگن کتاب و سنت برای ما بس است و عقل و تجربه تعطیل. اخباری هایی که ضد عقلن، اخباری که حتی بعضی اخباری هاشون که میگن اصلا قرآن هم برای ما قابل استفاده نیست، چون مخاطبش معصومه، روایاتو فقط میچسبه. الان هم عده نوع اخباریگری هم داریم که بهایی به عقل و تجربه نمیدن. مقابل این دو جامعیت اسلام است. جامعیت اسلام یعنی آموزهای اسلام هم توصیفی است هم توصیه، هم بیانگر رابطه انسان با خداست، هم بیانگر رابطه انسان با خود، هم بیانگر رابطه انسان با عرض کنم انسانهای دیگر، هم بیانگر رابطه انسان با طبیعت و عوالم دیگر، هم گزاره‌های دین توصیفی است، هست و نیست هاست، هم توصیه ایست، تجویزی است، هم رابطه انسان با خدا، هم رابطه انسان با خود، هم رابطه انسان با انسان دیگر، هم رابطه انسان با عوالم دیگر، حالا طبیعت و موجودات دیگر و حالا نباتات، حیوانات، جمادات، ملائکه، جنیان، هر چیز موجود در عالم هست. ما به هر حال با اینا چه ارتباط و رابطه برداشته باشیم؟ کسی میگم من نمیخوام با جنا ارتباط داشته باشیم، جنا دست از سرم بر نمیدارم. خدا رحمت کنه آقای یعقوبی قائنی رو، مشهدی به خدمت رسیده بودم، یکی از بحرین آمده بود پیش ایشون سالهای پیش، بهش گفته بود در بحرین به شدت مردم گرفتار آزار اذیت جنا هستن. حالا الان برای بعضی روشن فکر ممکن مسخره کنن، بعد یه جن براشون بفرستید و باورشون بشن. خب به هر حال، یا مثلا به هر حال طبق آموزه دینیمون همین الان ملائکه هستن دیگه، در منیت و مرید آمده روایت داریم که انسانهایی که هر حال مشغول کار علمی هستند و تحصیل علمن، ملائکه بالهاشون زیر پای اونا پهن میکنن. که علامه حلی میگو من سیدم طاووس میگو من بالهای ملائکه را زیر پای اهل علم میبینم. حالا یه دیگه که چشم برزخی دارن عوالم دیگر رو میبینن، بعضی اینطوری هم دیگه میدونن، از آینده خبردار میشن. خدا رحمت کنه شهید آشق قاسم سلیمانی رو، مثلا خیلی اوقات این رفقا بهشون گفتن خطرناکی نرو، میگم نه من طورم نمیشه، میدونم. میدونست اصلا کی وقت شهادتشه و چطور هم شهید میشه. ما داشتیم تو جنگ هم داشتیم، بعضی از رفقا داشتیم، رفیق من داشتم، گفت من تو این عملیات شهید میشم، سرم و دستم اصلا تنم جدا میشه، همونطور که گفت پیش بینی کرد به شهادت هم رسید. یعنی انسان هایی که به هر حال یه سلوکی دارند و ارتباط با عوالم دیگر دارند، خب یه حقایق رو میفهمند. حالا اینایی که آمپلیستند و پوزیتیویستند و اینا نمیتونن باورشون بشه. البته خب میدونید من یادم 30 سال شاید بیشتر، 30 سال پیش، بله حدوداً بعد 30 سال پیش یادمه، یه آثاری از پروفسور براد که یک مؤسسه‌ای داشت در انگلستان فراروان شناختی، شما حتما شنیدید اسمش نیست، پروفسور براد یه مؤسسه‌ای داشت در انگلستان، مؤسسه فراروان شناختی، یعنی همه علومی مثل هیپنوتیزم و مثل مثلا تجربه مرگ و نمیدونم مثلا ارتباط با جن و با ارواح و اینا رو از بس شنیده بود تو همین افرادی که میگوید، اون نمیشه که همین رو مثلا خیال کردن، توهم کردن. شروع کرد این مؤسسه ای را انداخت که همان زمان که ایشون را انداخته بود، کمونیست ها هم که اصلا اعتقاد به حرفا نداشتن در مسکو، برای اینکه از قافله علم عقب نیفتن، اونا هم را انداختن از مؤسسه ای را. عجده. خب دین در نوع ارتباط با عوالم دیگر، موجودات دیگر، دستور عملهایی داره، توصیه‌هایی داره. به عبارت دیگر جامعیت دین و کمال دین ناظر به اون غرضی است که در دین از غرض دین چیه؟ هدایتگری است. قرآن برای هدایت نازل شده. اون چه مربوط به هدایت هست در دین آمده. از آیه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شر، بعد میگه خب گفته کل شر، میگیم بعدشو بخون و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، یعنی کل شیئی که مربوط به هدایته، بشارت و سعادته، نه کل شیئی یعنی مثلا فرض کن الان میخوایم ببینیم عناصر شیمیایی مثلا چند تاست یا کدامشون میل ترکیبی دارن یا ندارن، یا مثلا اتم نشکنه یا بشکنه، مثلا درون هسته مثلا پروتون و نوترون هست، دورش الکترون هست، نسبت جایگاه الکترون با محاسبه سرعتش مثلا طوریست که تا میخوایم جایگاهش رو بشناسیم حرکتش از دست میده، اصل عدم قطعیت در بیاد، چه حرفایی که در فیزیک کوانتوم میگن. حالا ببینیم فیزیک مثلا اصل عدم قطعیت رو از دین میشه استفاده کرد یا نه. بعد مثلا کوانتوم رو موج بدانیم یا ذره بدانیم یا موج و ذره بدانیم یا ساختارگرایی بدانیم، چرت و تفسیر کنیم. ببینیم دین چی میگه. من از قضا معتقدم همین بحثی خیلی از این بحثی زیستشناسی که چه محرکهی درست کرد، بحثی ترانسفورمیسم و آیا مثلا از آیات قرآن ثبات انواع استفاده میشه، تکامل و تطور موجودات، من به نظرم قرآن در هر دوتا ساکت. معمولا با پیشفرزه ها رفتیم سراغ قرآن، بعد گفتیم ثبات انواع استفاده میشه یا تبدل انواع، تکامل تطور دقیق تر از تکامل تطور انواع استفاده میشه. نه با پیشفرزه ایش کردم و داشتم. مرحوم بازرگان و مرحوم صحابی چون باور داشتن به زیستشناسی ترانسفورمیست و تطوری که اصطلاحاً الان میگن تکامل، که اصلا ترجمه دقیقی نیست، تکامل تطوری، زیستشناسی تطوری رو باور داشتن، لذا از آیات این میخواستن نمونه پیدا کنن. علامه طباطبایی هم عرض کنم خدمتتون چون تفسیر خاصی از خلقت داشت، میخواست ثبات انواع رو مثلا استفاده کنه. مثلا خلقت نمیتونه مگه تطوری باشه. از به نظر من قرآن نه آیاتش دلالت بر تطور داره نه دلالت بر ثبات داره، ساکته. نقص قرآن هم نیست، چون مگه قرآن کتاب زیستشناسیه؟ قرآن کتاب هدایته، ولی در هدایت هم فقط به خدا و آخرت نپرداخته، که مرحوم بازرگان یه دفعه 180 درجه عوض شد، آخر عمرش کتابی نوشت، یعنی سخنرانی کرد، خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبیا. کتابش البته عنوانش از خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، تنهاش انداخته، از او عرفته. نه اون طرف که تو میخوای تمام قوانین ترمودینامیک رو از قرآن استفاده کنی، نه از این که بگی قرآن فقط اومده بگه خدا کیست، آخرت چیست، هر به دیگه ندارد، این افراد این تفریط دارد. نه قرآن کتابش زیستشناسی نیست، فیزیک نیست، اما فقط هم به خدا و آخرت نپرداخته، به رابطه انسان با طبیعت هم پرداخته، به رابطه انسان با خودش هم پرداخته، به رابطه انسان با انسانهای دیگر هم پرداخته. واقعا وقتی داره میگه که احل الله البیع و حرم الربا، تنها برای این نیست که بگه خب این کاری به دنیات نداره، این فقط میخواد آخرتت رو آباد کنه. نه، دنیات رو داره اصلاح میکنه، اما دنیای برای آخرت، آبادانی دنیا برای آبادانی آخرت، از دنیا مزرعت الاخر. ولی این نیست که ما عقل و تجربه و عرف و تعطیلش کنیم، نمیخوایم استفاده کنیم. نخیر، نه، اون که میشه اما اخباریگری. فقط عقل و تجربه رو بگی و عرف میشه سکولاریسم. جامعیت اسلام، کمال اسلام مقصود اینه. بنابراین این اوقات مثلا فرض کنید قرآن نیمده ساختار مالی به ما بده، اما احکام رو گفته، مقاصد هم گفته. حالا میگه تو با عقلت بشی با این احکام و ساختار، با احکام و مقاصد ساختار بساز. نظام بساز، سازمان بساز. توجه این از کنم خدمتون مقصود ما از جامعیت. وقت اینم مخاطبش همه انسان هست. حالا کسی نمیخواد ایمان بیاره، لست علیکم به مسایته، به زود که نمیشه آدم ها رو مؤمن کرد، ولی برای همه انسان ها اومده و برای همه زمان ها هم آمده. بنابراین اینایی که میگن مثلا اسلام احکام اجتماعی یا آموزای اجتماعی ندارد، خب اشتباه میکنن، داره. اونایی که میگن داره ولی تاریخ مصرف داره، اینا آموزای مال زمان پیغمبر. خب اگه کسی حرف رو بزنه، خب یک کسی ممکنه بگه توحیدش هم مال زمان پیغمبر بود، آخرتش هم مال، چی نمیمونه از دین؟ چه معیاری دارید که این احکام اجتماعی رو بگید مال تاریخ گذشته است، اما خدا و پیغمبر آخرت رو بگید مال همیشه است؟
ما مقاصد میشه اینجا وارد شد، مثلا ما بگید ارث تو مثلا یه زمان اومده، ارث زن و مرد.
نه، نکته اینجاست که مقاصد رو هم که ما با عقل و شعر میفهمیم، شهر مقاصد رو ذکر کرد.
مقصدش باقیه، اینکه انسان نیاز به یک موجود متعالی داره.
خیلی خوب، نه حالا غیر از اون یه مقاصدی ذکر کرده، مثلا برای خانواده گفته غایت مقصد خانواده اینه، نظام خانواده رو یه پکیج دیده، یه بسته است، با این بسته احکام ارث رو بیان
کنیم. یعنی انعطاف داره که ما بیام احکام ارث رو اعدام مثلا تغییر بدیم؟
نمیتونیم. نه
چرا، مثلا میگیم
عدل رو نه، شما عدل رو چرا میگید میذارید کنار؟ برای اینکه احکام رو با مقاصدی که شارع گفته برای خانواده نمیسنجید. یعنی اگر مقصدی که شارع اصالت خانواده با وظایفی که مرد داره زن داره،
مگه
ساختارش
شما عوض شد؟
حالا اون بحثای دیگریست. یه وقت هم مثلا فرض میگه آقا الان ساختار اجتماعی طوری عوض شده، مثلا زنان خودشون نون آور خانه بودن، خب اون بحث دیگریست. تو فقه مثلا ما یه بحثی
انعطاف داریم،
انعطاف شارع در اختیار ما قرار داده. شارع مثلا فرض کنید در بحث دیه، مثلا یه بحثی هست به نام مازاد بر دیه، توجه شارع مقدس اومده مثلا یه قواعدی به ما داده، لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام، مثلا یا قاعده میسو یا قاعده تزاحم یا قاعده فلان، اونا باز خود شارع اختیار. لذا فرق این بحث ما با اخباری اجتهاد و قبول نداره. ما میگیم بر اساس قواعدی که شارع قرار داده یه روش اجتهاد در اختیارمون هست. حالا نمیخوایم وارد تک تک مصادیق قصه بشیم، حالا روش اجتهاد و انشاءالله تو بحث روش شناسی خودمون خواهیم گفت. عرض کنم خدمتتون چون در بحث روش شناسی من انشاءالله جلسه بعد یه قاعدتاً بعد بحث کنیم، من دو تا بحث دارم تو روش شناسی. یک، یه بحثی درباره روش های موجود در علوم انسانی رو سعی میکنم، ممکنه دو سه جلسه اونم طول بکشه ولی سریع میگم. یه بحث دیگه اینه که خب حالا ما خودمون روشمون چی هست؟ روشی که ما در علوم انسانی حکمه قبول داریم چی؟ ولی اول باید بگیم بعض علوم انسانی موجود متعارف از چه روشی استفاده میکنن؟
الان جامعیت اسلام رو ما در هدایت انسان روشی کنیم.
بله، جامعیت اسلام یعنی گزارای توصیفی و توصیه‌ای که در راستای هدایت انسان،
جامعیت اسلام.
وقت این هدایت در چه ابعادی است؟ رابطه انسان با خدا، رابطه انسان
همه
با همه ابعادی که عرض کرد،
وصفش میشه هدایت انسان.
بله، یعنی در واقع تبیین جامعیت هدایت است. هدایت و سعادت به تبیین. این عرض کنم خدمتتون بحث جامعیت حالا
اینا اینو دیگه صحبت اگر ما در بحث در واقع همین آیه شریفه ای که در واقع تبیان لکن بشه و آیاتی که تو این زمین ها هستش، اگر ما در واقع این شکلی که تمام این آیات بر اساس زبان قوم هستش، زبان قوم خب تشبیهات، تلمیحات، استعارات، کنایات و تقریبا مجازات همه اینا رو در بر داره، در این طور جاها خب ما بر اساس همین زبان که زبان قوم هستش میتونیم مطلب رو دریابیم. اما در این حال اگر جای خداوند در رابطه مسائل طبیعی و مانند اینها صحبت کرده با تمام این تفاصیل، اون چرا که خداوند بیان کرده در این زمین، در این زمان، در این زمینه، در واقع اون حقیقت هست، یعنی از نشتر قلم خداوند تبارک و تعالی حقیقت تراوش میکنه، اون اصل مسئله رو داره بیان میکنه. لذا چون اصل مسئله رو اون هم تغییر پذیر نیست و چون تغییر پذیر نیست، لذا نوبت فهم خودمون رو نسبت به مسئله در واقع دقیق تر بکنیم با همون اسلوب زبانشناسانه. حالا حضرت عالی میفرمید که در رابطه مثلا خلقت انسان ما معمولا با پیشفرض‌های قبلی خودمون وارد میشیم، اگر بدون پیشفرض بخواییم وارد بشیم مسلمان نه این طرف دلالت داره نه اون طرف دلالت داره. بس در واقع تبیان لکل شی، قرآن در اون قسمت هایی را که بر اساس در واقع فهم زبانی ما مطالب را بیان کرده مورد قبول ما بایستی باشه و باید دقیق فهم بکنیم اون را. در موارد دیگری که حالا با علوم و مانند اینها برخوردهایی داره، اگر ما بخوایم دقت بکنیم با تمام تفاصیل، اگر در این جاها به مسئله پی نبردیم و اینها، اون وقت هستش که مسائل دیگری رو مثلا بخوایم مطرح بکنیم، از این جهت که در همین جام تبیان کل شیء هست، اینطور نیست که تبیان کل شیء در اینجا نباشه، اما بر اساس اون روی کرده زبانشناسانه ای رو که نسبت به مسائل ما داریم. این بیشتر یعنی دو نکته، یک نکته روی کردهای ما زبانشناسانه که تشبیهات المحدثا اینها هستش، نکته دیگر خداوند در عرصه طبیعت و جهان صحبت کرده ولی در این عرصه صحبت کرده حقیقت رو بیان کرده و حقیقت دوتا نیست، ستا نیستش. لذا ما در بخشی باید فهم خودمان رو نسبت به این مسائل قوی تر بکنیم. ممکن ازش ساختارها هم فهمیده بشه، جریان پیامبران رو مثلا مطرح میکنه مانند اینا، بدون الگوهایی از این جهت بتونیم بگیریم.
ما تو الان بحثی که داشتیم بحث مبنای دین شناختی بود که عبارت بود از جامعیت اسلام. خب حالا جامعیت اسلام رو که توضیح دادیم، هدایت و سعادت و ابعاد چارگانش، بعد از این یه چند تا بحث دیگه هست. یکی این که خب حالا این دینی که جامعه است چطور بفهمیم، اصلا میتونیم بفهمیم یا نه، این میشه بحث فهم دین. بحث قبلی مربوط به حقیقت دین بود، این بحث دوم ناظر به فهم دین است. که جناب عالی به درستی فرمودید وقتی میخواییم دین رو بفهمیم باید با زبان خودش و قواعد زبان شناختی خودش دین رو بفهمیم. مثلا سوره آیه هفتم سوره آل عمران فرمود آیات محکم داره متشابه داره، اینایی که دنبال ابتغاء فتنه و اینا هستن دنبال متشابهات. قرآن داره میگه آقا محکمه، احکام داره، اتقان داره، این اصل متشابه به بو ارجاع بدید، یه قاعده داره میگه. یا مثلا فرض کنید سایر قواعد زبان شناختی که وجود داره، مثلا اگر جمله عامی از خاصی از خاص تخصیص میزنه عام، اگر مطلق مقید مقید تقیید میزنه مطلق رو، بعد با قواعد زبان شناختی متن رو بفهمیم. و از همه مهمتر پیش‌فرض‌های خودمون رو تحمیل نکنیم بر متن. از اگر من تو علم طرفدار نظریه تطور انواعم، ببینیم به جور تحمیل و تطبیق کنیم بر مرد یا بر عکسبات اما این میشه تفسیر به رعی. حالا ولو غرض منم این باشه تلاش کنم بگم آقا علم و دین با هم سازگاری دارن، تطابق دارن، مثل همونی که علم الان بهش رسیده دین ما 1400 سال پیش رسیده. خب این تو تفسیر به رعیه، چون زبان دین اینو نمیگه که شما دارید بهش تحمیل میکنید. این در واقع بحث فهم دینه. اما اینجا این سوال دیگه مطرح میشه، خب روش صحیح فهم دین چیست؟ اینو فعلا طلب شما باشه، تو بحث روش شناسی ما بهش میپردازیم.
روش صحیحه؟
روش صحیح فهم دین
یعنی همون شناخت دین.
در واقع با چه متدولوژی میشه دینو درست بفهمیم؟ اصلا دین درست، فهم درست و فهم غلط چیه؟ فهمی که مطابق با مراد شارع مقدسه. تو شارع اصلا دینو برای چی فرستاده؟ دین مثل یک نسخه طبیب میماند که بیمار باید به اون عمل کنه. پس باید بیمار آنگونه که طبیب ازش میخواد باید بفهمه. اگر قرار باشه صامت باشه خب نمیتونه، نقض غرضه. خب حالا انشالله ما یکی از روش های چون یک گزارشی خواهم از روش ها بدیم، یکی از روش های هرمنوتیکه دیگه، میگم اینا رو خدمت. خب پس در واقع فهم صحیح یعنی فهمی که مطابق مراد شارع مقدس، فهم غلط یعنی مطابقت نداره مراد شارع مقدس. خب حالا این فهم صحیح با چه روشی به دست میاد؟ حالا که فهمیدی فهم صحیح و فهم سقیم چیست، روشش چیست، انشالله عرض کردم طلب شما که بعدا تو روش شناسی بهش بپردازیم. پس یه بحث حقیقت دین بود که جامعیتش بود توضیح دادیم، یه بحث فهم دین بود که صحیح و سقیمش گفتیم معناش چیه، روش شناسیش هست که بعدا میگیم. یه بحث دیگر این است که خب حالا این فهمی که از دین به دست آمد آیا میشه با این فهم مثلا به فیزیک، شیمی، زیستشناسی، دیسیپلین‌های که در علوم طبیعی هست برسیم؟ یه بحث دیگه این که آیا با این فهمی که از این داریم میتونیم به دیسیپلین‌های در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برسیم؟ یعنی کاملا یه جامعه شناسی مبتنی بر قرآن روایات باشه. همه این سوالای جامعه شناسی ما رو پاسخ بده. همه این سوالای روانشناسی ما رو پاسخ بده. همه این سوالای مدیریت و و و و همش علوم اجتماعی انسانی هست. این یه بحث خیلی مهم میاد. اینایی که معمولا میگن علوم انسانی اسلامی یعنی علوم انسانی نقلی، همچی ادعایی دارن که من یاد تو باشه ما قبلا گفتیم با این مخالفیم. ما معتقد نیستیم با همون متدولوژی صحیح از قرآن و روایات میشه کل علوم انسانی رو با تمام کلیات و جزئیاتش استخراج کرد. بخشیشو میشه استفاده. حالا اون بخش چیه؟ کدام قسمته از توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان معقب، تغییر انسان معقب به انسان مطلوب، کدام قسمت رو نصوص دینی به ما کمک میکنه؟ این رو نشان تو الگوی حکمه اجتهادی باید توضیح بدی. اجمالش اینه که در دین در توصیف انسان مطلوب و بخشای از تغییر انسان مطلوب انسان مطلوب کمک بیشتری میکنه تا در توصیف انسان محقق. تو توصیف انسان محقق ما بیشتر باید از عقل و تجربه و عرف کمک بگیریم. به همین خاطر علوم انسانی اسلامی که ما میگیم علوم انسانی مبتنی بر عقل و نقل است. جالب اینه اونجایی که از نقل استفاده میکنیم عمدتاً گزارایی است که ایدئولوژی های دیگر که نقل دینی رو قبول ندارن از عقل استدلالی و تجربی هم استفاده نکردن، اصل مسلم گرفتن. یه اصول لیبرالیستا پذیرفتن، یه اصول سوسیالیستا پذیرفتن، با همین اصول رفتن جلو، رسیدن به توصیف انسان مطلوب. اما اون اصول مسلم رو از کجا ثابت کردی؟
شما تجربه تاریخی؟
نه، تجربه تاریخی هم نیست. مگر اینکه مگر اینکه یه تاریخی رو بگن، مثلا تاریخی رو بسازن، مثل کار تاریخی که مارکس می‌سازه.
جنگ های مذهبی
نه میدونم، ولی خب نکته من اینه، خود جنگ های مذهبی، خود جنگ های غیر مذهبی هم در طول تاریخ خیلی فراوان بوده. نه خیلی طورم نبوده از قضا. شما در همین قرون وسطا جنگ های غیر مذهبی شو خیلی بیشتر از جنگ های مذهبی، بعدش در دوره رنسانس به بعد هم همین جنگ ها بوده، جنگ های غیر مذهبی بیشتر. به تساهل رو مثلا تولرانس رو پذیرفتن. اینطور نیست که مثلا واقعا یه استدلال محکمی توجه داشت. مثلا من یه وقت دانشگاه بیرمنگام یه گفتگویی بود با مسیحی ها، گفتم شما که قائل به سکولاریسم هستید چطور مثلا میایید میگید که شبیه‌سازی حرامه؟ شبیه‌سازی رو مسیح کاتولیک ها حرام میدن. چرا میگید حرامه؟ کجا این حکم در میارید؟ که تو مقدس میگه بس نگرد، احکام ندارید، شریعت موسی رو هم که قبول ندارید. اینا گفتن اینا حرفای قرن 16 17 ما این حرفا الان قبول نداریم. ما بر اساس اصل کرامت انسان به تعبیر حالا بنده اجتهاد میکنیم، میرسیم به اینکه شبیه سازی حرامه. یعنی اصولی رو گرفتن با اصول استنباط میکنن. یعنی همین سکولاریزمی که حتی مسیحیت پذیرفت به ما یه اصل هم تو پذیرفت، معلل بود ها، اما مدلل نبود. گاهی خودم تلاش میکنم یه دلیل تراشی بکنم، من این معللانه به دست آمد. یا مثلا همین سیر تاریخی که مارکس مطرح میکنه، خب خیلی تو خود قرن نقدش کردن که مگر اصلا تاریخ یه سیر طولی داشته؟ همون زمانی که نظام فئودالی بوده نظام بردهداری هم بوده، یه خطکشی خطی درست کرده و اصلا تاریخ رد میکنه این رو، ولی مسلم میگیره بر اساس اون یک نظامی رو بنا میکنه. خیلی اوقات ایدئولوژی ها اصول اولیهشون معلل تا مدلل. حالا از قضا ما تو این زمینه ها، یعنی تو بخش اصول میگیم از قرآن استفاده کردیم، از روایت استفاده کردیم. اینو انشاءالله عرض کردم، ما بعدا بحث میکنیم.
نه 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 پاسختون صورت الان اگر بخواهم بگیم بله یا خیر، چون الان پاسختون بی سال سوم خیر هست یا بله؟
این که
از خواهر با این فهمی که از دین
آره
با به دست میاریم
کل نظام دیسیپلین
علوم انسانی میتونیم برسیم خیلی
بله
من میگم
برای رسیدن به علوم اصلا علوم انسانی اسلامی، یعنی علوم انسانی عقلی وحیانی. اما سوال اینه که خب کدام بخشی از علوم انسانی رو، توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان معقل یا تغییرش، از نقل دینی و وحی استفاده میشه؟ میگم بیشترین استفادهی از وحی میبریم و یعنی قرآن و سنت در توصیف انسان مطلوبه و بعدش در تغییر انسان معقل و انسان مطلوب. و بیشترین استفادهی که از عقل و تجربه میبریم در توصیف انسان محقق هست.
جالب آقای دکتر، میدونی شما که اکثر بنیانگذاران نسل اول جامعه شناسی فیلسوف بودن، یعنی جامعه شناسی که حتی پوزیتیویست ها خود کنت سطح اثباتی رسالش بود، همین اعتراض هم بهش میکنم بالاخره تو جامعه شناسی، یعنی این قصه هست بخیر، جامعه شناسی نمیتونه بدون فلسفه نمیشه
که فلسفه که عوض بشه،
فلسفه عوض شد جامعه شناسی تغییر پیدا میکنه،
فلسفه میخواد
حالا همه علوم انسانی مبتنی در واقع بر یه فلسفه است. فکر میکنم این مقدار تو بحث مبانی دین شناختی بسنده کنیم، اگر دوستان خواستن مطالعه بکنن این بحث رو ما خیلی مفصل، بحث در واقع با عنوان انتظارات بشر از دین در کتاب مستقل تقریبا نزدیک 500 صفحه بحث کردیم. انتظارات بشر از دین در واقع همین کسانی مثلا دیدگاهی که میگن هر خرد و کلانی از قرآن میشه استفاده کرد تا کسانی که تفکر سکولار داشتن، دیدگاه فلاسفه، دیدگاه متکلمی، دیدگاه علوم انسانی. این کتاب آمده 100 صفحه آخر این کتاب نظری مختار ماست، کتاب انتظارات بشر از دین. یه دوستان ما ایدن
تفصیلش رو در موقع اگر پرواز اونجا توضیح بفرمایید که من صرف نظر خواهم کرد از دوست رو ترک میکنم. فهمیدین که این که در موقع سوال سوم که علوم دین چقدر میتونه در تولید علم انسانی اسلامی نقش داشته باشه، در اون سه بیته فرمودید در توصیف انسان مطلوب و بعدش تبدیل انسان موجود به مطلوب، اما در توصیف انسان موجود بیشتر باید در عقل و تجربه اتکا کرد. از من میگه که بالاخره انسان موجود یه موجودیتی است با یه توصیفاتی دیگه، بالاخره یه ویژگی هایی رو ما براش حمل میکنیم، بگیم این انسان رو نظر روانش مصیبه تربیتی جامعه شناختی در حوزه دیگری عبارت هست از این عبارت هست از یه توصیفاتی، این توصیفات ممکن مبتنی بر همون عقلی باشه که خود بنیاده به تعبیر حضرت عالی یا تجربه‌ای که به علم پوزیتیویستی یا هر چیز دیگری که الزاماً دینی نیست. اما انسان مطلوب رو دین با معیارهای خودش توصیف میکنه، اگر به شیوه درمانی هم بخوایم بگیم تبدیل یک انسان موجود یک انسان مطلوب یک روشمندی هایی میخواد، لازمش اینه که معیارهای فهم انسان موجود با معیارهایی که انسان مطلوب رو داره توصیف میکنه یک قرابت هایی داشته باشه. و به نظر میرسه که این قرابت نیست، به خاطر همین احتمالا نتونیم برسیم به اون در واقع دستور عملهای تبدیل انسان موجود به مطلوب، به خاطر اینکه ممکنه اون توصیف ما
اساسا انشاءالله بحث میکنیم. بله من تو ممکن از این بحث بنده نتیجه بگید اونجا که توصیف انسان محقق میکنیم دیگه پس این تو از عقل دیگه دینی غیر دینی نداره. من میخوام بگم در توصیف انسان محقق هم دینی غیر دینی داره ولو بیشتر از عقل و تجربه استفاده میکنیم. این شلو
که ازاره دویستن بر از رهبران جهان اسلام به ازار به سر سیانو کشور بس 27 مذهب شد. اونجا یک سندی رو رونمایی میکنم به نام سند مکه. هدف این سند اینه که تغییرات در ماهیت جامعه عقاید اسلام ایجاد بکنن و تکنیکی هم که از این برای این کار مثلا به کار بردن تکنیک تبخیر آهسته. این مجله نشریه آمریکایی اینو فاش کرده بعد عربی العربی اینو ترجمه کرده. خیلی مهمه با بحث جلسه هم خیلی ارتباط داره و جالبه که محور رو گذاشته تغییر آرام مفاهیم و ارزش‌های قرآنی برای سکولار کردن اون بنیان‌های مفهومی قرآن. از کل هدفش اینه که با اسرائیل اینو خوان.
چه تاریخی بوده؟
2019.
خب خسته نباشید. یه جلسه خوبی هم داشتیم اینجا در علم دینی دانشکده الهیات چه دادیدم خیلی هم
بسید جلسه دیگه میشوند دو جلسه خواهیم دکنیم
باشتا باشد
یه جلسه روش مازی هستش که
بریم آخر مزید نه الهیات یک کار رو بود 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 بود